سپرده است، سایه ای که روشن است از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و این برنامه فقه و زندگی تقدیم شما میشه. موضوع برنامه ما اصلاح محیط عام اجتماعی از منظر فقه تربیتی هست. شما شنوندگان محترم میتونید با شماره تلفن 329 10 551 و 552 و همچنین شماره پیام کوتاه 3553 در ارتباط باشید و نسبت به موضوع برنامه اگر نکته‌ای دارید برای ما بفرمایید و ارسال کنید. خب حاجی عجمی، بازگردیم به بحث بسیار مهمی رو امروز داریم، اصلاح محیط عام اجتماعی از منظر فقه تربیتی. خب هنگامی که بحث از فقه میشه، ادله فقهی میان خیلی مهم هستش. چه دلیل یا ادله فقهی وجود داره برای اصلاح محیط عام اجتماعی؟
بله، یکی از ادله بسیار مهم در این مسئله دلیل مقدمیت هست. ببینید، توضیحش این میشه که ما به عنوان یک فرد یا به عنوان والدین یا به عنوان حاکم،
بله،
هر کدوم از اینا، یک سری وظایفی داریم در قبال فرزندمون، در قبال دیگران و حاکم هم نسبت به مردم. و بخشی از این وظایف هم وظایف تربیتیه، چون اصلا فلسفه حاکم شدن، پدر مادر بودن و امثالهم، بخش قابل توجهش در اسلام اون انجام وظایف تربیتی هست. خب ما این وظایف رو وقتی که نگاه میکنیم، مثلا فرض بفرمایید وظیفه مثل امر معروف نهی از منکر، تأمین عدالت اجتماعی، احسان الالغیر که استحباب داره انسان به دیگران احسان کنه، حالا این احسان ابعاد مختلف داره، احسان معنوی هست، احسان تربیتی هست، قاعده هدایت که قاعده بسیار مهمی هست، اعانه بربر، تعاونوا علی البر و التقوا، این امر الهی که کمک کنید به انجام کارهای نیک، یا وظیفه فقهی دیگه مثل حفظ نظام اجتماعی. یکی از وظایف آحاد مردم حفظ نظام اجتماعیه، اون نظامات اجتماعی باید حفظ بشه. این در فقه ما جایگاه وسیعی داشته، در معاصرین هم از آقای خویی گرفته، مرحوم امام است، امام و فقهای معاصر این قاعده رو بحث کردن. اینها وظایف تربیتی ماست به عنوان فرد معمولی که در جامعه داریم زندگی میکنیم، یا برای حاکمیت یا برای پدر مادر. خب شما نگاه میکنید در بسیاری از اینها وقتی ما میخواییم وظیفمون انجام بدیم، مقدمه انجام این وظیفه اصلاح محیط عام اجتماعی میشه. مثلا من اگه میخوام حفظ نظام اجتماعی کنم، یعنی اون نظام اجتماعی که اسلام گفته دیگه، بخشش بیم میشه که من اون فضای اجتماعی جامعه رو قدم بردارم به اصلاحش، یا اعانه بربر، من میخوام به دیگران کمک کنم. یکی از کمک‌های مهم که در روایت هم بالاخره اشاره شده و مصداق اصلی صدقه هم میتونه باشه، هدایت دیگرانه، کمک به هدایت دیگرانه. و وقتی من میخوام این وظیفه رو انجام بدم، خیلی وقتا میبینم بعد اول محیط اون فرد اصلاح بشه، تا محیطش اصلاح نشه نمیتونم اون وظیفه رو انجام بدم.
بله.
یا تأمین عدالت اجتماعی، ما خیلی وقتا میخوایم در جهت تأمین عدالت اجتماعی گام برداریم به عنوان عموم مکلفین، یا مثلا فرض کنید حاکمیت به عنوان وظیفه حاکمیتی. اینجا خیلی وقتا تا اون فضای محیط بیرونی فرد درست نشه نمیتونه اون وظیفه‌ش انجام بده. یا امر معروف نهی از منکر، خب امر معروف نهی از منکر یک امر فردی هست در اول نگاه که میکنیم، خب من یک وظیفه‌ای دارم، امر معروف کنم یا نهی از منکر کنم. اما در بعضی از جاها من میبینم برای اینکه بتونم این وظیفه‌مو خوب انجام بدم، لازمش اینه که محیط رو درش دست ببرم و در محیط اصلاحی انجام بدم. و یکی از مصداق‌های بارز مثلا برای خانم‌ها این هستش که خود حجاب اینها، خانم با حجاب، خود حجابش و اون حضور با حجاب در جامعه خودش به نحوی امر معروف نهی از منکر، خودش اعانه بربر، و خیلی از مصادیق دیگه میتونه پیدا کنه که بعضن این عزیزان خودشون توجه به این کار خوبی که انجام دارن میدن ندارن. خب خود همین که با این وضع شرعی بیرون میرن، خود همین کمک به اصلاح محیط عام اجتماعی است. یک نکته رو فقط عرض کنم، پس از نظر فقهی انجام این وظایف وقتی که مقدمش اصلاح محیط باشه، من وظیفه دارم نسبت به اون محیط اصلاح محیط اقدام کنم، مثلا نسبت به فرزندم اصلاح محیط خانواده، حالا اون محیط خانواده میشه. فقط یک نکته بگم، در شرع این مقدمه ها مقدمه غیر ارتکازیه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که حتما باید از خود ادله ما یک چیزایی رو به دست بیاریم و ارتکاز ما باشه که مولا اگر گفته این کارو بکن مقدمش هم اینه. مثلا برای نماز گفته مقدمش وضوئه، این مشخصه، اما مقید به این نیست. کلن شما وقتی وظیفه ای داری، اگر کارشناس بیاد بگوی یا خود تشخیص بدی برای انجام اون وظیفه لازم است این کار انجام بدی، اون وظیفه اگر واجب باشه انجام اون مقدمه هم واجب
خود به خود واجب میشه.
بله. اگر اون وظیفه مستحب باشه مثل هدایت دیگران،
بله،
انجام اون مقدمه هم که برای انجام اون کار داری انجام میدی مستحبه. و این مقید نیست به اون مقدماتی که خداوند متعال در عدل شرعی گفته و اینو واگذار کرده به ذهن و عقل خود بشر که این مقدمه ها رو کشف کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. بنابراین میشه گفتش که قواعد فقهی که حالا ازش نام بردید و که میشه گفت اینها به یک معنا قواعد تربیتی هستش در جامعه.
بله، این قاعده به طور خاص قاعده که الان بحث کردیم قاعده مقدمیت هست. پس یکی بله. از ادله فقهی اصلاح محیط عام اجتماعی قاعده مقدمیت.
بله درسته،
که مقدم انجام وظایف اصلاحی ما در
بله. بسیار خیلی متشکرم. خب دوست داریم ادامه ادله رو از زبان آقای ابراهیمی بشنویم. خب جناب استاد ابراهیمی، از زبان شما بشنویم سایر ادله که مربوط میشه به اصلاح محیط عام اجتماعی.
در خصوص ادله دیگه، یکی از ادله قابل توجه در میان حالا مجموعه ادله اصلاح محیط عام، قاعده اعانه بر بر هست که
بله
حجای عجمی هم اشاره کردن. حالا در خصوص این قاعده مقدمه و ادله که از این قاعده در واقع مبتنی بر اون هست و بحث تربیتی اون نکته رو عرض میکنم. اصل این قاعده مبتنی هست بر آیه دوم سوره مبارکه مائده، تعاونوا علی البر و تقوا. حالا اون آیه مشهور هست و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم العدوان. میایم در خصوص یعنی توضیح که این قاعده این بوده روشن بشود. قاعده آنه بر بر به معنای کمک کردن به دیگران برای نیکی هست. بر به معنای نیکی هست. بله. تقوا. حالا تعاونوا علی البر و تقوا. اینجا در این آیه در واقع مفاد این بخشی که محل استناد ما هست به معنای فراهم کردن زمینه اطاعت و فرمان برداری دیگران از خداوند. یه وقت هست من خودم نماز میخونم، یه وقت هست کمک میکنم به فرزند خودم نماز بخونه، این میشه اعانه بر بر. اون این صلات در واقع اون نیکی هست، اون در اطاعت خداوند هست. و یه وقت هست من خودم دارم نماز میخونم، اعانه بر بر، اعانه بر حجاب میکنم، کمک میکنم که در واقع دوستم با حجاب بشه، فرزندم با نماز بشه، نماز خون بشه، این میشه اعانه بر بر. حالا در واقع این مقدمه در خصوص معرفی اصل قاعده. پیشینه این قاعده به عنوان در فقه ما از گذشته، فقهای ما از صدر، فقهای متقدم ما از این استفاده کردن در ابواب مختلف، صحت حج نیابی، مشروعیت آریه، لزوم حفظ مال دیگران، یعنی امانتداری، به این قاعده استناد کردن. این قاعده نیست که حالا جدیدن و در واقع تازه سر برآورده باشه. ادله این قاعده هستی که اشاره کردم اون آیه شریفه سوره مائده هست که تعاونوا علی البر و تقوا. بعد دلیل عقل هست، یعنی عقل سالم ما حکم میکنه به این که در واقع حسن دارد کمک بکنیم به دیگران برای این که اهل اطاعت مولا بشن.
بله.
اهل فرمان برداری از مولا بشن. این حکم البته خب عقل اینجا یک حکم حسن الزامی نداره، یعنی حکم میکنه که این رجحان داره، امر خوبی هست، ولی آیا الزام؟ نه دیگه، در حد الزام نیست. این پس حکم عقل. بعد آیه شریفی قرآن رو اشاره کردیم، اونم باز حالا در خصوص این که محدوده الزام و یعنی استفاده حکم الزامی و حکم غیر الزامی چی هست اشاره میکنم. به خصوص اینجا ما روایاتی هم داریم که در این روایات تاکید شده است که مثل والله فی اون المؤمن ما کان المؤمن فی اون اخیه، که روایت صحیحه هست به لحاظ سندی، روایت معتبر صحیحه هست، که خب اینجور روایات در فقه ما اگر یعنی فقیه به روایت صحیحه برسه درش تأمل میکنن و به شدت و مستند حکم فقهی قرار میگیره. اما قاعده یعنی بربر در واقع حکمی که از اون استفاده میشه، حکم در دایره واجبات، یعنی یک عمل واجبی رو کسی میخواد انجام بده، نماز واجب، مثلا اگر من به فرزند خودم میخوام کمک بکنم، در دایره واجبات واجب هست، در دایره مستحبات مستحب. یعنی اگه میخوایم به بچه‌مون بگیم که تسبیحاتش رو بخونه، این مستحبه، یعنی لازم نیست که در مستحبات فشار بیاریم. بعد استدلال به این قاعده در خصوص اصلاح محیط عام اجتماعی این هست که در واقع یکی از مصادیق بر این هست که ما محیط را سالم بکنیم، محیط پاکسازی بشه برای اینکه آماده بشه برای اینکه دیگران اهل اطاعت خداوند بشن.
درست، بسیار عالی، خیلی متشکرم. مروری داشتیم بر ادله فقهی اصلاح محیط عام اجتماعی، هم از زبان حجت الاسلام عجمی و همچنین از زبان حجت الاسلام ابراهیمی. برنامه فقه و زندگی رو میشنوید از رادیو معارف با موضوع اصلاح محیط عام اجتماعی از منظر فقه تربیتی، همچنان با ما همراه باشید. بله، متشکرم از همراهیتون با برنامه فقه و زندگی. شما شنوندگان محترم اگر موفق نشدید سایر برنامه‌های فقه و زندگی رو بشنوید از رادیو معارف، میتونید به سایت رادیو معارف رجوع کنید به نشانی radiomaarif.ir. آرشیو برنامه فقه و زندگی در دسترس شماست که انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. خب برگردیم به موضوع برنامه، اصلاح محیط عام اجتماعی از منظر فقه تربیتی. همه ما در محیط عام اجتماعی به عنوان یک ظرف زندگی مشغول به زندگی و حیات هستیم و در این باره بحث میکنیم که از منظر فقه تربیتی اصلاح محیط عام اجتماعی چه جایگاهی داره و چه تأثیری میتونه بر زندگی ما داشته باشه. ادله فقهی رو بررسی میکنیم. آقای عجمی اگر ادله مونده بشنویم از زبان شما و جمع‌بندی بفرمایید برامون.
یکی دیگه از قواعد فقهی که مرتبط میتونه باشه با بحث اصلاح محیط عام اجتماعی،
بله،
قاعده تسبیب، که یه قاعده بسیار مهمیه. من خواهش میکنم شنوندگان عزیز خوب توجه بفرمایند. ما برخی اوقات به بودهای مختلف عمل خودمون شاید توجه ویژه نشته باشیم، اما جالبه که در فقه توجه شده. همینطور که گفتیم بحث قاعده مقدمیت، مقدمه وظایف ما رو حکمش رو مشخص میکنه و گاهی از باب انجام مقدمه یک وظیفه ای ما اصلاح رو انجام میدیم، از اون طرف هم قاعده ای داریم به نام تسبیب. از شیخ انصاری تا فقهای فعلی این قاعده رو بحث کردن، بعضی از فقها هم ازش استفاده کردن و اسمی نبردن، ولی قاعده تسبیب قاعده ای هست بسیار مهم در فقه. تسبیب یعنی چی؟ خود کلمه تسبیب یعنی که تناب، اما در اصطلاح به هر چیزی که بتونه وسیله و کمک به انجام کاری بشه تسبیب گفته میشه. و در فقه تسبیب این هست که فردی وسیله انجام کار دیگه بشه. البته بیشتر در انجام امور حرام بحث شده در فقه که حالا یه وقت هستش که فرد مباشرت میکنه به مقدمه کاری شدن، حالا مثلا فعل حرامی شدن، یه وقت هستش که مقدمه میشه ولی مباشر نیست، ناخواسته مقدمه انجام کاری میشه یا دخالت میکنه در انجام کاری. اینا بحث تسبیب هست. ما خیلی از اوقات کار رو که انجام میدیم در فضای عمومی جامعه خود به خود سبب انجام کار دیگه میشه.
بله.
و خیلی وقتا متاسفانه توجه به این نداریم. عرض کردم مثلا فرض کنید تو بعد ساختمان سازی نمای شهر چطور باشه؟ چرا تأکید شده به حضور مسجد در هر محله؟ چون توجه داره که میخواد اون محیط دکوراسیون بیرونی جامعه طوری نباشه که هیچ نام و یادی از خدا نباشه، و بلکه شما در این مدل‌های جدیدی که امروزه نماهایی که به وجود میاد شما احساس میکنید اصلا در یک کشور دیگه، بعضن تو بعضی از خیابونا که قدم برمیداری در یک کشور دیگه هستیم. ما البته با طرح‌های جدید اینا کسی مخالف نیستش، اما اون روح حاکمی که از اون طراحی به اون خیابون انتقال میده، مثلا یک روی خشنی
اثر میزن.
بله، یک فضای خشن مثلا غربی رو تداعی میکنه یا یک فضای آرام بخش و محله آرام بخش.
درسته.
خب این قاعده تسبیب میاد خیلی از این مسائل رو برای ما حکم تعیین میکنه. یعنی وقتی که اقدامی در جامعه انجام بدیم، اگر خواسته یا حتی ناخواسته مقدمه انجام کاری باشیم، این دارای حکم میشه. حالا اگر که این رو کامل خبر نداشته باشیم، شاید از مورد عفو الهی قرار بگیره، اما خیلی از اوقات این نیست. یعنی من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اتلاف فکر دیگران، ذهن دیگران، متوجهید؟ اینها اتلاف صورت بگیره دیگه من ضامنم. من جنبندی رو بخوام داشته باشم، ما از سه قاعده صحبت کردیم: قاعده مقدمیت، قاعده تسبیب و سرور گرامی جناب حضرت الاسلام دکتر ابراهیمی قاعده اعانه بربر رو گفتن. تمام اینها وظیفه شرعی ما رو در قبال اصلاح محیط عام اجتماعی ترسیم میکنه. بله. اصلاح به دو معنا البته، یعنی هم اگر کار اصلاحی انجام بدیم یا اینکه کار سلبی انجام بدیم و به قول معروف خرابکاری رو در محیط انجام بدیم، فهو له ضامن. اما نسبت به اصلاح بعد ایجابیش عرض کنم که در کل اصلاح محیط عام اجتماعی رجحان داره، که این رجحان در بعضی از مراتب برای بعضی افراد در بعضی از شرایط واجب میشه و در بعضی شرایط که عمده شرایط باشه مستحب هست. این واجب کفایی هم هست، اگر کسی اقدام بکنه بهش از دیگران برداشته میشه. انشالله که ما بتونیم در این زمینه قدمی برداریم و وظیفه‌مون رو نسبت به یک مسلمانی که در نسبت به جامعه وظیفه داره انشالله انجام بدیم.
خب خیلی متشکرم جناب استاد عجمی از نکاتی که فرمودید، بحث خیلی خوبی بود. در فرصت باقی مانده در خدمت جلسه‌نام دکتر ابراهیمی هستیم. آقای ابراهیمی، یکی از نکاتی که مطرح میشه در باب اصلاح محیط عام اجتماعی بحث تفکیک جنسیتی هستش، حالا چه در محیط‌های آموزشی، چه در محیط‌های شغلی و چه در محیط‌های اداری. آیا تفکیک جنسیتی به عنوان اصلاح محیط عام اجتماعی محسوب میشه یا نه؟
در خصوص تفکیک جنسیتی به عنوان اصلاح محیط، خب این از صدر اسلام مطرح بوده دیگه، که در واقع برای پاکسازی و سالمسازی محیط، یعنی در فقه مطرح بوده و فقها به این مسئله پاسخ گفتن. حالا در واقع دوره‌های اخیر به شکل دیگه‌ای، حالا در فضای فیمینیسم اینا که شکل گرفت و حقوق زنان، یکی از مباحثی که داره مطرح میشه همین بحث تفکیک جنسیتی هست، که آیا در واقع حالا به عنوان یه حربه سیاسی یا بحثای تو مباحث از این دست هم مطرح میشه. ولی فارغ از اون، حالا ما به لحاظ فقهی بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، سه تا دیدگاه اینجا مطرح هست.
بله.
درباره تفکیک جنسیتی، نفی مطلق تفکیک، کلن اصلا در واقع تفکیک رو ما نمیپذیریم. تفکیک حد اکثری، این که تا اونجایی که میشه در واقع تفکیک را اعمال بکنیم، یا تفصیل، یعنی یه جایی اگر ما یه ملاکی مطرح میکنیم، هر جا که این ملاک بود در واقع باید تفکیک صورت بگیره، هر جا که این ملاک نبود نیازی به تفکیک نیست و همین در واقع فضای عادی، یعنی میتونه اونجا اختلاط زن و مرد مطرح باشه. ادله رو بریم سراغ ادله، ببینیم که خب کدوم یک از این اقوال رو ما میتونیم تایید بکنیم. آیات قرآن، حالا به صورت مختصر عرض میکنم خدمت شما، از آیات قرآن ما اون چیزی که استفاده میکنیم لزوم تفکیک نیست، یعنی آیات قرآن مفادش بیانگر تأکید بر لزوم تفکیک نیست و ما میتونیم در واقع بگیم که در فضای آیات قرآن بر اساس اونها در محیط‌های مختلف شغلی و مراکز آموزشی تأکید بر یعنی لزوم تفکیک مطرح نشد.
درسته.
این یک. دوم این که ولی این یک شرطی داره، این که شما میخواید یعنی در یک فضایی در واقع مراوده هر دو جنس وجود داشته باشه، مشروط به این هست که حدود شرعی رعایت بشه.
بله.
و در واقع زمینه فساد هم ایجاد نشه. فتوای فقهای هر دو طایفه اهل تسنن و فقهای شیعه هم همین هست که اگر این به صورت متعارفه که در یک محیطی اگر زن و مردی باشن و امکان حضور شخص ثالثی باشه، یعنی در واقع اون فسادزا نباشه محیط، در واقع حضور در اون محیط حرام نیست.
بله.
روایاتی داریم اینجا در واقع که منع میکنه از اختلاط. خب بر صورت این روایاتی که داره از اختلاط منع میکند، تکلیف چی هست در ارتباط با اینها؟ اینو توجیه میکنیم در واقع این که اون روایاتی که داره منع میکنه از اختلاط داره کراهت رو بیان میکنه، که در واقع اصل این که ترک محیط مختلط بهتر هست و بنابر این روایات میتونیم بگیم که رجحان تفکیک خالی از وجه نیست. این یک. و نکته حالا جنبندی که عرض میکنم اینجا، نظریه مقبول ما همون دیدگاه سوم هست، دیدگاهی که مبتنی بر ملاک و منات هست، که ما ملاک را در واقع عرف متدین و در واقع اهل مبالات نسبت به احکام شرعی قرار میدیم. اگر در واقع به عرف مراجعه میکنیم، اون عرفی که در واقع بی مبالات نباشه نسبت به احکام شرع، براش مهم باشه که در واقع وظیفه شرعی خودش رو عمل بکنه، این ملاک ما هست که به در واقع تفکیک جنسیتی عمل بکنیم یا نه. هر جا که اونها در واقع میپذیرن میپذیریم و هر جا که اونها نمیپذیرن در واقع میگیم که اینجا تفکیک بهتر هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بنابراین قائل به تفصیل هستیم در این رابطه بر اساس ملاکات و معیارهایی که داریم به شرط رعایت حدود شرعی و با رجوع به عرف متدینین. خیلی سپاسگزارم از نکاتی که فرمودید. ممنونم از حضور هر دو عزیز بزرگوار در برنامه فقه و زندگی. برنامه فقه و زندگی کاری است از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف و همه همکاران در تلاشند تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. انشاءالله که برنامه فقه و زندگی رو بشنوید از رادیو معارف و بهره ببرید از این برنامه، و اگر نکته‌ای داشتید نسبت به موضوع برنامه و پیشنهادی داشتید نسبت به موضوعی که جا داره تا در برنامه فقه و زندگی بهش پرداخته بشه، میتونید با سامانه پیام کوتاه رادیو معارف 3553 در میون بگذارید و یا با ما تماس بگیرید با 329 10551 و 552. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم. قل يا ربي زدني علما
قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا
برنامه فقه و زندگی رو تقدیمتون کردیم و نکته هایی رو با موضوع اصلاح محیط اجتماعی از منظر فقه طبیعتی تقدیمتون کردیم. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید. صدای فضیلت و فطرت بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. دقایقی راهی جبهه های دفاع مقدس میشیم و بخشی از خاطرات دوران پر افتخار دفاع مقدس رو در خاطرات ماندگار میشنویم.
چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، برنامه امروز خاطرات ماندگار اختصاص داره به خاطرات یکی از جانبازان عزیز کشورمون که بارها در مناطق عملیاتی مجروح شده. جانباز سرافراز اکبر افسری کاشانی، خاطره اولین اعزامش در سال 59 و همچنین خاطرات شرکت در دو عملیات رمضان و محرم رو برامون نقل میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه خاطرات ماندگار، این جناب اکبر افسری. بعد از اینکه 6 ماه از شروع جنگ گذشته بود، همون سال 59 از شهر قم اعزام شدیم. اون موقع خب اوایل جنگ، اون موقع که ما اعزام شدیم همون برنامه خاصی نداشت که تو خیابون یه دوری زدیم و مردم مثلا خداحافظی نکردیم و سوار قطار شدیم و دارن شبام که تو قطار حرکت میکنیم گفتن نباید مثلا لامپ اینا روشن باشه و قطار به صورت خاموش حرکت میکرد. شما مثلا شب که میخواستیم یه چیزی هم تو قطار بخوریم، بچه ها پتو سرش میکشتن و یه چراغوبی چیز روشن میکردن. حالا یه چیز مختصری، ما یه ذره خودچی رو یادم میاد با خورما و آدن خودچی خورما رو قاطی کردیم، گفتن این به صورت جیره همراه تون برمجا قرضا اینم به صورت نیست. ما همون هم مثلا یه مقدار که داشتیم تو شبیه مصرف کردیم. خب احواز تقریبا از سکنه خالی شد، خیلی خلوت بود. یه مدرسه بود، بردم بارم تو مدرسه. یه دو سه روز تو مدرسه بودیم، مثلا شبا که میخوابیم تو مدرسه آسمون نگاه میکنم جو هواپیما عراقی رفت آمد میکردن، ولی خب شبا بمباران چیز اون صورت نبود، ولی خب خیلی مشخص بود که این بده عملیات بشه یاد اینا شناسایی میکنن. روزش هم که میشد تو احواز و انواید میگفتن خمسه خمسه میزدن، مثلا هم نزدیک مدرسه که ما توشون چند بار مدرد استفاد قرار گرفت، شهر همه جا شهر مثلا زیر دید عراقی بود شلیک میکردن، شهر اصلا ناهم بکنه. اون موقع یه سری از این کلا سبزا اینا که مسئول آموزش های دنگان همون از هم بودن مادن به ما آموزش میدادن. تا همون مدرسه 15 روز ما آموزش دادن. حالا آموزش هاشون آموزش عمومی بود، مثلا یه رد برمون برگذار میکردن برنامه خاصی اینا. یه 15 روز ما اونجا بودیم. خب ما همون موقع سنمون چند بوده بوده تقریبا 17 سالون فکر کنم بود. خب جوستانم ضعیف و ریز بودیم، حالا نمیدونم سوا کردن تو بچه ها. یه سری سوا کردن به ما گفتن حالا فعلا احتیاج نداریم. خب ما هم که اصرار کردیم گفتن فایده نداره شما برید تا سری بعد. شبونه برگشتیم و یعنی جوری که شب نصف شب رسیدیم قم. از در رفتیم بالا، رفتیم خونه، یعنی خونه هم خواب بودن در نداریم. رفتیم وقتی مادرم پدرم دیدن تعجب کردن، گفتن چه تو سالمی؟ خب تماس چیزی نبود اون موقع، تو اون مدتی که ما اونجا بودیم اصلا تماس نداشت. خب منطقه هم یه جنگی بونه فهم کردن مثلا حالا اتفاقی افتاده که ما اصلا خبرش نکردن، ولی تعجب کردن و خوشحال شدن. مدت 3 ماهی گذشت موندیم، بعد بازار اعدام داشتن اعدام کردن پادگان امام حسن تهران. ما سوا کردن اول بردن غرب، بردن گیلان غرب. بعد همون شب اول که ما رو می‌خواستن ببرن خط، اتفاقا حالا خاطره که میگید خاطره جالبی که داریم، شبونه بودن خط مثلا به اصطلاح تحویل ما بدن. خب شب بود، اون تاریکی و اون تپه و کوه و اینا برای ما برای بالا عبد اون منطقه رفته بودیم تازگی داشت. شب که ما رو ماشینا پیاده کردم، خب دیگه از نورم نمیشد استفاده کنیم، تاریکی اینا، ما رو بردن تحویل بدن. گفتن این کوه اینجا، اینجا این تپه ها اینجا، شما برید بالا مستقر شید، این سنگر تو این سنگر رو همه چیزم شب و بدون سر صدا و خیلی مثلا گفتن عراقی اینجا زیر نظر دارن که چیزی نشین اتفاقی براش نیفته مثلا بشه. بعدا اون بنده خدایی که مثلا توجیه میکرد بچه‌ها رو، یکی من گفت من جاج پاس بخش هستم، همون گفت شما این سنگر این سنگر این سنگر مواظب باشید اینجا، هم خیلی مواظب باشید. چند شب اینجا اومدن کمین زدن سر بریدن چه کار کنن. خب ما اون سن کم جواب خوردیم، خدای اینجا چه جو خطرناکیه. یکی ما گفتن گفتم شما پست بده، گفتم باشه اصلا دست ما یه سنگر رو دوست نایده کم بستن همون شبیه ما رو همون جا منطقه چی دمون داده بنستن. اونا تحویل دادن خط رفتن. تقریبا ساعت 2 بعد شب بود، ما می‌خواستیم بریم درسی یا آفتابه دست ما بود، ما یه آفتابه دست گرفتیم همونطور که حرکت دیدن میگه یکی سوت میزنه آفتابه گوشه زمین گلنگ زدن کشیدیم این ور بعد نگاه کردیم کسی نیست، واسه آفتابه یه حرکت دیگه کردیم میگه صدا سوت میاد. ما فکر کردم مثلا اینکه سوت میده آدم الان نگو باد میخواد تو این دو آفتابه، ما ببین که اینکه میخوام همین قدم مال تحسین دادن بر من زمین درست کردن، فکر کردم مثلا سوتی میزنن علامتی میزنن. خود من اون شب خیلی خندم گرفت دیگه تا صبح گذشت. صبح که به منطقه توجیه نمیدیم، اما اینقدر منطقه هم خطرناک، عراقی هستن و عقب هستن و منطقه نیست که من اونطقه اینقدر خطر داشت، ولی خب حالا جهت توجیه کردن اون اینقدر بار ترسندن. استه ما اون منطقه بودیم و خب منطقه زیر نظر بود شبا، مثلا یه بار ما گفتن اینجا کانال بکنید